أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعصابهم أجمعين. مسئله نو مورد کلام این بود که عامل در عقد مضاربه، در تجاراتی که برای عقد مضاربه انجام می‌دهد، آیا می‌تواند متاع مربوط به مالک را بفروشد به اقل از ثمن مزد، یا بخرد برای او متاعی را به ازید از ثمن مزد، یا نمیتواند؟ و اگر این کار را انجام داد، آیا معامله انجام شده صحیح است یا باطل است؟ در این قسمت دوم که اگر این کار انجام بشه مضاربه صحیح است یا باطل، در کلام مرحوم سید عبارتی که اومده این بود که به الا بطله، معامله باطل میشه. اما حکم این معامله باطل چیه، این را بیان نفرموده. ظاهرش این بود که موکول کرده است به اونی که قبل در مسئله هشت و اینها بیان فرموده بودن، که در فرض بطلان، مقصود از بطلان یعنی معامله فضولی هست، احتیاج به امضا دارد، اگر امضا کرد فاقوه، اگر امضا نکرد دیگه آثار معامله باطل و از جمله رعایت احکام تعاقب عیدی، همه اون حرفا اینجا میاد. کلام در این بود که خب این حکمی که مرحوم سید در این قسمت فرموده با مقتضای قواعد مطلب همین است که ایشون فرموده، ولی آیا در این مورد می شود به روایات خاصه استدلال بکنیم؟ یعنی همون روایاتی که وارد شده بودن در مخالفت عامل با شرط ماله، که در فرض مخالفت عامل ضامن هست ولی معامله صحیح هست از رفو بین هما، آیا می شود به اون روایات استدلال بکنیم یا استدلال به اون روایات صحیح نیست؟ همونطور که زود قلب بیان شد در تحلیبه مطمئن گلپایگانی فهمودن که ممکنه ما به اون روایات استدلال بکنیم، و بعض الاعلام هم در کتاب مضاربه فرمودن که ما میتونیم به اون روایات متقدمه که در مخالفت عامل با شرط مالک وارد شده به اون روایات استدلال. آیا استدلال به اون روایات صحیح هست یا صحیح نیست، تمام هست یا تمام نیست؟ تقریب استدلال به اون روایات سابقه این بود که در اونجا اونی که وارد شده مخالفت با شرط عامل بوده دیگه، مخالفت با شرط مالک. در مطلق وارد مخالفت با شرط، اون روایات مطلقه می گفتن که اگر عامل مخالفت کرد ضامن هست، ولی رب بینهما تقسیم میشه. خب اطلاق اون روایت محل بحث رو هم میگیره، چون محل بحث دیگه کمتر از صورت اشتراط نیست. در صورتی که به صراحت شرطی را مالک قرار داده است در عقد مضاربه، اگر عامل مخالفت بکنه، اونجا امام فرمود که لغو رب بینهما هست. در محل بس که به کمتر از ثمن مثل فروخته یا بیشتر فروخته، این که تصریب اون نشده بود، مالک این را تصریب نکرده، نهایتش از باب عدم الاذن ما گفتیم که جایز نیست. این صورت مخالفت در مقام مخالفت با نظر مالک هست، ولی مخالفت در اینجا دیگه اشد از مخالفت با شرط صریح نیست. و مخالفت با شرط صریح اگر حکم این باشه، در مقام هم این حکم ثابت از اطلاق روایات، روایات سابقه این مورد را میگیره، یا به فهوا یا لااقلش به همون از باب تساویه در عنوان دیگه، از جهتی که اون عنوان اعم هست شامل این مورد هم میشه. تقریب استدلال به روایات سابقه این، ولی ممکنه که اشکال بکنه اینکه در نوع کلمات در این قسمت از فرمایش مرحوم سید حاشیه نزدن معلقین عروه، در به این قسمت از فرمایش مرحوم سید حاشیه نزدن و این معامله را در این موارد صحیح قرار ندادن، نشون میده که در شمول روایات نسبت به این محل بحث اشکال کردن، اشکال دارن، یعنی بحث به نظر اونها روایت این را شامل به بحث را شامل نمیشه. نکته عدم شمول چیه؟ چه فرقی بین این مورد و بین موارد قبلی که در این موارد قبلی قبول کردم که اطلاقات اون روایات، روایات مخالفت میگیرن جایی را که مثلا در مورد خلق مثلا یا در مورد موارد قبلی که مال مثلا مسیح و اینها بوده در اون موارد قبول کردن، چطور در اینجا در این قسمت قبول نکردن و حاشیه در این قسمت نزدن؟ نکتهش چیه؟ تقریبی که میشه برای فرق بکرد اینه که بله، این روایات در مورد مخالفت با شرط وارد شدن، در مورد مخالفت با شرط وارد شدن، ولی این ناظر به جایی هستن که در حقیقت عامل که مخالفت میکنه با شرط مالک، این مخالفتش که امنه یک وجه عقلایی داشته باشه ولو به حسب نظر عامل، به حسب نظر عامل وجه داره که مثلا عامل، مثال هایی که قبلا زده شده بود، مثلا مالک گفته بود در این بلد تجارت بکن، عامل دیده که نه، به جای دیده شهر فلانی نبر، ولی عامل میبینه که نه، اون مقصود ماله که رب باشه با بردن در شهر دیگر هم حاصل میشه. نسبت به این موارد که مخالفت عامل در حقیقت نقطه عقلایی داره، یعنی به خاطر اینی که خودش خیال میکنه که این نفع مقصود در اینجا هم حاصل میشه، در این موارد خب بله، اگه مخالفت بکنه رب به دست آورده، رب بین اوما تخفیف میشه، این موارد رو میگیره. ولی محل بحث در مفروض در محل بحث اینه که عامل مضاربه میداند که قیمت این متا 100 میلیونه، در این حال اینو میفروشه به 80 میلیون، به 90 میلیون. فرضم این است که مصلحت اخرایی در کار نیست، میتونم اگه مصلحت اخرا باشه که خارج از محل بحثه، اونجایی که مصلحت اخرا نیست معامل ان علمن داره خسارت میزنه به مالک، اون روایات مخالفت با شرط که گفته حتی اگر مخالفت هم بکنه ولی حق در رب داره، دیگه اینجا را نمیگیره، جایی را که عامل با چشم باز و علنن داره کاری برخلاف مصلحت او داره انجام میده. موارد اون جایی را که از منطقه به منطقه دیگه، اونجا عامل به اعتقاد خودش برخلاف او عمل نمی کنه، به خیال خودش دنبال نفع مالک را در اون شهر دیگه هم میبینه، در اونجا خب روایت فرمودن چیزه، ولی محل بحث اینجور نیست. بله، روی این حساب ولو در، یعنی نقطه میشه یه فرق بین مقام به اونجا گذاشت که در موارد دیگر که در بحث‌های قبلی و حتی در بعضی از بحث‌های بعدی هم ممکن از این قبیل باشه، مثلا اینکه یکی از شرایط، بله، یکی از اموری که لازم هست رعایت بکنه عامل مضاربه اینکه پولا، بله، جنسش را به متاع نفروشد، به نقد رایج بفروشه. حالا اگر به متاع فروخت، این موارد باز از مواردی است که ممکنه بدایی و عقلایی برای این کار وجود داشته باشه. ما عامل که اقدام میکنه بر این کار، اقدام بر تضییع مال او نمیکنه، اقدام بر تضییع نکرده، بلکه نه، بحث به نظر خودش مثلا خیال کرده که این فروختن به متا هم میتواند همون قدرت را تعمیل کنه. روایات اینجاها رو میگیره، اما جایی که عامل عالمن آمدن اقدام میکنه بر تضییع مال مالک، اینجا هم بگیم این روایت اینجا میگیره، در شمول روایت نسبت به این مقدار اشکاله.
اصلاح روایت هم نمیشه داره، بگیم شرطی که روایت بوده تخطر کنون مطلقه،
میگم بله،
ممکنه تخطر میشه اجاره باشه که بله. شرط عمل میکرد سود بیشتری گیره.
بله اصلا اون تقریب تمسک به روایت اینه که عنوان این تقریب، یه اصل تقریب تمسک اینه که اون ما به عناوین لفظیه‌ای که وارد در روایت شده نگاه بکنیم، عنوان‌ها اطلاق داره دیگه، گفته مخالفت با شرط. بله اونجا فرموده که اگه ما با شرط مالک یا با امر مالک مخالفت بکنه ضامن هست، ولی لفظ به عنوان لفظی درسته، عنوان مطلقه، ولی ممکنه کسی بگه که این روایات ناظر به اون جایی هستن که ناظر به جایی هستن که مال عامل ان علمن تذیر نکرده مال مالک را، ولی در جایی که مال مالک را عمدن داره از بین میبره، چون با یه جوری محل بحث را جوری فرض کردیم که مصلحت اخرایی نیست دیگه، اگر مصلحت اخرایی را فرض نکردی، این معناش این که عمدن داره به مال او خسارت را میکنه. در این مورد هم اون روایات که وارد شدن در مال عامل، حتی در این مورد هم بگن این فعل عامل، کاری که عامل انجام داده صحیح هست، ناظر بین اوما تقسیم میشه، روایات شامل
این در خصوص تخلف شرط هم مثلا گفته بباید در شهر فلانی معامله کنه، عامل با اینکه میدونسته در شهر فلانی اگر معامله کنه سود بیشتری گرفته، ولی رفته در شهر دیگری،
نه موارد دیگری که نه میدونم، مواردی که مالک عامل به خیال این که همون سود مطلوب
اینجا سود کمتری داره، ولی تملک کرده چون راحت تر بوده اینجا رفته معامله کرده،
ولی تضییع مال نکرده دیگه، بالاخره سود کمتر، سود کمتر نهایتش این مال رو تبدیل کرده به سود کمتر، ولی بالاخره اصل سود، اصل سود
شهر که به سود بیشتر برسه،
بله.
این عمدن تخلف کرده اون شهر الف نفته رفته شهر به که راحت تر بوده به سود کمتر
نه میگم اون یه وقتی ما بحث از این میکنیم که اذن مالک این مورد رو شامل میشه یا نه، این میشه بحث علل قاعده، این میشه بحث علل قاعده. از جهت بحث علل قاعده ممکنه کسی بگه اذن مالک شامل این موارد نمیشه، اذن مالک مقید به این که اگر در دورایی واقع شده یک راه سود بیشتری داره یک راه سود کمتری داره، اونی که مورد اذنه اون سود بیشتره. روی این حساب به مقتضای قواعد ممکنه اونجا هم همین حرف رو بزنیم که اذن مالک مقیده، ولی اون روایاتی که وارد شده اون روایات اطلاق داره اینجا رو میگه، ولی نسبت به موارد اونجا میگیم روایات اطلاق داره، ولی این روایات نسبت به جایی که عامل مالک عالمن آمدن داره تضییع میکنه مالیون رو، اینو به نسبت قیمت داره چیز میکنه، بگیم این روایات اینجا رو میخواد بگیره، این احتمال شمولش نسبت به این روایات نیست، همینجا که به ثمن المثل اگه اینجوری باشه، این در حقیقت در موارد از همون اول عامل که وارد معامله شده بنای بر به یوز بفاش بود، بنای بر از بین بردن مال مالک بوده، این مال 100 میلیونی را در نهایت در ضمن تجارات مختلف میخواد بیاد به 50 میلیون برسونه. این روایاتی که میگه لغور رب زامن هست ولی اگر رب کرد رب بین هما چیز میشه، این روایات اینجاها را دیگه ممکنه گفته بشه که اینجاها را نمیگیره.
تا
یه
شهر
میمیره
برای راحتی خودش، مثلا چون شهر
ولی بعد در مقام تضییع اون نیست دیگه، ولی اینجوری نیست که با چشم باز داره مال مالک رو هدر میده، جایی که اون محل کلام اونجا
چه مثلا خودش احتمال چیزی که من
متعلق نمیشه، نه همین نه
نه
یعنی جایی را که اون جایی را که به علمم و عمدن داره به مالک ضرر میزنه، این جا رو میگیره یا نه؟ کلام در این قسمته. اون جایی که علمم و عمدن این کار رو کرده آیا اینجا میگیره یا نه؟ اینجا در همین مورد ما اگه بگیم که خب در بله در همین مواردی که تجارت کرده فرد این دالا تجارت قبلی سود کرده، ولی این تجارت اخیر این مال 100 میلیونی رو رسونده به 200 میلیون، الان این مال 200 میلیونی رو به ثمن بخش داره میفروشه که برگرده به همون 100 میلیون قبلی یا به 110 میلیون که یک 10 میلیون رب داشته باشه، از 200 میلیون میخواد برسونه به 110 میلیون که هم مصداق رب باشه که در مجموع 110 از سر شده 110 10 رب 5 میلیون به دست بیاره. آیا این روایات اینجایی که در موارد عامل در مقام تضییع مال مالک اینجا رو میگه یا نه؟ اشکال اونا اینه، ولو این قسمت در کلمات به این صورت بیان نشده در کلام مرحوم مایخویی در این که در اینجا این مضاربه باطل هست، تعلیلی که ذکر شده اینه که اذن مالک شامل اینجا نمیشه. چرا؟ چون در اینجا عامل میداند که خسارت به مالک داره وارد میکنه، در جایی که عامل میداند خسارت به مالک وارد میکنه دیگه اذن مالک در اتجار اینجا رو دیگه نمیگیره. اون چه در کلام مرحوم آقای خویی اومده اینه که اذن مالک نمیگیره، ولی این قسمت دیگه احتیاجی به این نداره. اونی که ممکنه کسی بگه حالا به مقتضای قاعده نگیره، ولی چرا روایت نگیره؟ در قسمت استدلال به روایت با این نکته رو باید اونجا اشاره می‌فرمودن که ولو به حسب مقتضای قاعده که نمیگیره، چون اذنش مقیده، ولی روایات هم میگیره یا نمیگیره. اگر به اطلاق روایات به عنوان لفظی باره در روایات کسی تمسک بکنه، بله اطلاق مخالفت شرع اینجا رو شامل اینجا میشه، ولی ممکنه کسی بگه که مناسبت حکم موجود در این روایات اقتضا میکنه که دیگه این روایات که بله حکم تعبدی را هم بیان میفرماید، ولی در جایی که در مقام تضییع باشه اینجا نمیخواد عامل را بله در رب شریک بکنه. شریک قرار دادن عامل در رب در صورتی است که بر اساس دوایی و عقلایی این کار را انجام داده باشه و در مقام تضییع حق مالک نباشه، فعلا نسبت به جایی که تضییع باشه روایت شامل نمیشه. اگر اطلاق روایت احراز بکنیم که اینجا رو نمیگیره اگه احراز هم نکنیم، شک هم بکنیم که آیا اطلاق روایت اینجا رو میگیره یا نه، در اصل ظهور اطلاقی در تحقق ظهور اطلاقی انعقاد ظهور اطلاقی اگه شک هم بکنیم، خب نتیجه میشه که ما به این روایت نمیتونیم تمسک بکنیم، باید برگردیم به مقتضای قاعده. مقتضای قاعده همون میشه که مرحوم سید در مصدر این مسئله صدا نو عمده بحث در این مسئله در این قسمت مخالفت با بله استدلال به روایت بیلا باقر نظر روایت حکمش همون بود که قبلا بیان شد. مسئله دو تا مسئله دیگه هم اینجا بله مطرح شده که اینم خیلی بحث نداره از جهت حکمی، در حقیقت حکمش استفاده میشه با همون توضیحاتی که در مسئله مسائل قبلی گفته شده. در مسئله ده، یکی از مسئله ده موضوع بحث اینه که آیا عامل مضاربه در تجارت میتواند متاعی را که میفروشد به امتعه تبدیل بکنه یا حتما باید به نقد تبدیل بکنه یا باید به نقد تبدیل بکنه؟ این مسئله ده. مرحوم سید در متن فرمود نه، ضرورتی ندارد که عامل این کار را انجام بده. اگر اطلاقی در صورتی که کلام مالک مطلق باشد، لا یجب بر عامل که یبیع و به نقد این مالش را به نقد معامله کنه، بل یجود و ان یبیع الجنس به جنس آخر. بله و غیل به عدم جواز بی الا به نقد المتعارف. بعد یه گفتن که نه، میشه جایز نیست مگر به نقد، همون نقد بلد است و نقد متعارف، یه نه پولی که در دسترس مردم کثیر و تداول نیست، اون پولی که رایج در دست مردم است به او باز باشه. مرحوم سید در متن عربه فرموده که بله بلا وجه له الا اذا کان جنسا لا رغبت للناس فیه غالبا. این حرف این قیل وجهی نداره مگر اینکه اون جنسی رو که به او تبدیل میکنه یه جنسی باشه که دیگه قابل فروش نیست، مردم نمیخرن، یه چیز تبدیل به یه چیزی بکنه که رغبت نوعی و غالبی مردم درش نیست. این فرمایش بله مرحوم سید در من در تعلیق نوعاً این فرمایش مرحوم سید رو قبول کردن. بعضی مثل مرحوم محقق عراقی مثل مرحوم های بزرگواری تعلیق زدن اونجایی که جنسی که لا رغبت للناسیه گفتن به حیثی که بله اطلاق در عقد منصرف از این باشه، یعنی اطلاق هم بشه بر غیر او، منصرف باشد به غیر معامله بر این جنس. اگر به نحوی باشد اون جنس خاص که فروشش که مورد رغبت نیست، مردم رغبت ندارن، به طوری که وقتی در مضاربه میگن تجارت بکن دیگه از این جنس منصرفه، اگر به این حد برسد از ذلت رغبت مردم این جایز نیست، بلا اگر به این حد نرسد برای عامل مضاربه جایز است که این کار انجام بشه. خب این فرمایش مرحوم سید. وجه این فرمایش از همون مطالب قبلی معلوم میشه دیگه، اونی که پردینه که دلیل بله اون لفظی در عقد مضاربه از ناحیه مالک صادر شده اتجر به هازل مال بوده دیگه، به مقداری که از این لفظ اذن مالک فهمیده میشه عامل مضاربه میتونه در اون محدوده تجارت کنه. این که میگه اتجر تجارت ها، خب اگر متعارف در تجارت ها به این باشه که گاهی به پول مبادله میکنم، گاهی مال به مال، جنس به جنس مبادله میکنم، یا حالت تعارف اینجوری داشته باشه که بله در نوع زمان ها اینجوری، به لحاظ نوع زمان ها اینجور نیست که نه برای نقد خصوصیت قائل بشم، بلکه جنس هم مثل اون نقد حساب میشه در مواردی که اون جنس قابل فروش باشه، مثل نقد حساب میشه. چون در به لحاظ غالب زمان ها نقد با متا با نقد فرقی نداره در غرض معاملی که در باب تجارت وجود داره، اذنی که از ناحیه مالک صادر شده با تعبیر اتجر به هذا المال شامل این موارد میشه. بله اگه یه جایی به اصطلاح اون مال یه حالتی داشته باشه که قابل فروش نباشه، این معناش اینه که مال عامل کاری بکنه که مال مالک رو معطل گذاشته، غیر معطله کرده او را، اگه اینجوری باشه خب بله این معلومه که در عقد مضاربه غرض ما مالک این هست که تجارت به نحوی باشه که مال او حفظ بشه، بلکه رفع بیشتری به دست بیاد که قابل وصول باشه. چون غرض رسیدن به رفع و بله نقد رسیدن به رفع و نفع قابل وصول هست، طبعا انصراف داره از جایی که قابل وصول نباشه، چون میشه معطل کردن مالی، اون در حقیقت به منزله تضییع مال حساب میشه، ولی کلن مال از بین نمیره، ولی تعجیل در بعضی از مواقع به معنای تضییع مال حساب میشه. روی این حساب این قسمت این مسئله نکتهش همونه که اذن صادر از مالک مطلق به لحاظ اغراض عقلایی که در تجارات وجود داره، به حسب اغراض عقلایی نقش خصوصیت نداره. اگر یه جایی برای نقد در یک زمانی خصوصیت فرض بشه، بله اونجا دیگه برمیگرده به تابع مورد میشه. خب این در بله این مسئله ده. مسئله یازده هم با امریست که حکم او از مسائل قبلی معلوم میشه. موضوعی در مسئله یازده اینه که آیا عامل مضاربه می تواند در مقام خرید اجناس شیء معیب را بخره یا حتما باید دنبال مال صحیح باشه از معیب اجتناب بکنه. در متن عربه مرحوم سید فرمود لا یجوز شراء المعیب الا اذا افترت المصلحه، مگه در جایی که مصلحت اقتضا بکنه، یعنی حکم عام قاعده عام عدم جوازه، منتها اگر یک جایی به صورت استثناء مصلحت وجود داشته باشه خب اونجا برچه به مصلحت عمل بکنه. در قسمت جواز در قسمت در حقیقت حکم تکلیفی آیا روا هست این کار انجام بشه یا نه، فتوای مرحوم سید این بود. ولی حالا اگر کسی این کار رو انجام داد در غیر جایی که مصلحت اقتضا میکنه، این کار رو رفت انجام داد، شیء معیبی را خرید، حکم این مورد چیه؟ ولقد اتفق فلاح الرد او العرش الا ما تقتضی المصلحه. ولی اگر اتفاق افتاد، اتفاق افتاد باید نازل منظور این باشه که یعنی عامل وظیفه خودش را در فحص اینها رعایت کرده، ولی بالاخره به صورت اتفاقی اینجور پیش آمد که این متاعی که خریده معیب در آمد. حالا احکام بله احکام در شرای معیب در اینجا بار میشه دیگه، اینجا دیگه حکم خاصی نداره. اما قسمت اول که آیا شرای معیب جائز هست یا بله جائز نیست، شرای معیب جائز هست یا جائز نیست، خب این قسمت هم توزی گفته شد حکمش از معلوم میشه دیگه. در به لحاظ قاعده کلی به لحاظ نوع موارد حساب بشه، شرای معیب مورد قرض عقلایی در تجارت نیست، چون در تجارت کسی که میدانش معیب هست به داخل معامله معیب را انجام نمیده دیگه، از معیب اجتناب میکنه. گرفتن معیب، خریدن معیب به منزله اینه که مال مالک را در این مورد در حقیقت داره تضییع میکنه دیگه. هرچند معامله معیب در جایی رو که بله نداند موجب خیار اینا میشه، ولی در جایی رو که شخص بداند که مشتری از اون زمان بله زمان معامله اطلاع بر عیب داشته باشه دیگه اونجا که خیار نداره. در اونجا اگر مال مالک را تبدیل بکنه به شیء معیب، این یک نحوه تضییع نسبت به او حساب میشه. اذن مالک در اتجار که اتجر به هذا المال شامل جایی که مورد از موارد تضییع باشه نمیشه. خب این در قسمت معیب خب به حسب قاعده عام اینه، مقتضای قواعد
روشن میشه. یا برای مصرف اون میفره ولی میخواد متجارت کنه، اگر به اندازه قیمت معیب میخره چه اشکالی داره؟ معیب هم خوش قیمتی داره دیگه، چرا؟ بس سالم معیب میخره
پول سالم میده درسته، این میشه در جایی که در حقیقت اینه که فرض اینه که مورد بحث جایی است که وقتی مصلحت در این هست به این معنا که این متاع معیب رو که میخره به همین نحوی که معیب هست به همین صورت با همین صورت میتونه این رو بفروشه به دیگری و در حقیقت اون ربح حاصل، اون ربحی که انتظار مالک بود که از خرید صحیح پیدا میشد، اون ربح از اینم پیدا میشه. اگه اینجوری باشه این بیشتر حقیقت میشه مصلحت، یعنی اون مصلحت عام میشه. مصلحت این
هستش که یعنی یک کار
فوق العاده
است، اگر همین
معیب رو نخره
بعد دیگه نمیتونه معامله کنه.
نه مصلحت داره، مثلا اون میشه ضرورت، میشه توقف نداره، یه وقتی اون که مسلمه اون جایی
داره یا چی داره. نه اینا اینجوری هم خیلی عادی اما اصلا وجود داره بعضی معیب بعضی
بلاخره اگر یعنی معیب به عنوان معیب اگه معیب حساب بشه وقتی مستعمل و اینا غیر از معیبه اینجا باید یه فرض بکنه که عیب حساب بشه دیگه.
اشکالی
این
باشه که
نشه ازش
استفاده کرد
دیگه،
یه اختیار دیگه برپا کنه
بلاخره اون غرض نوعی از این متا به صورت کامل از این متا به دست نمیاد. معیب رو به این میگن دیگه، بلا اونجایی را که مثلا مستعمل هست ولو الان قیمتش فرق کرده از اون قیمت قبلی، ولی این عیب مقصود از معیب در اینجا به این معنا باید باشه. اگه ممکنه شما بفرمایید که رو حساب باید ما تفصیل بدیم در عیب اون عیبی که، ولی اون عیبی که میگن جائز نیست، این حداقل در جایی که عیب جوری باشه که اون متا در متا اون قرض عقلایی نوعی از این متا با این متا حاصل نمیشه.
من حتی میگم در همین عیبای وقت برای مصرف طرف میخوانیم بله عیب وقت میخوام اتفاقا گاهی خود این معیب هاست بیشتره
میدونم. اگه اینجوری باشه
چیه که نباید معیب بخواد؟
اگه اینجوری باشه، اگه به این حالت باشه اون قرض اینجوری نداشته باشه، طبعا دایی برای خرید نداره. اگه این متا فرض اگه ماشین یه جوری باشه که اون قرض متعارف قرض مشترک از سوار شدن در این ماشین به راحتی از این ماشین بر نیاد، این طبعا در مقام فروش هم گیر میکنه دیگه، نوعا ملازمه با او داره. دیگه معیب فرض اینجا اون قرض اون برای اون هدفی که ساخته شده الان با وصف عیب اون هدف رو تأمین نمیکنه. خب اگه اون هدف رو تأمین نمیکنه در مقام فروش هم گیر میکنه. بله ممکنه در بعضی از موارد پیدا بشه یه معیبی که در عین این که معیب هست در عین حال خریدار دارد، رغبت الناس به او هست. اگه اینجوری باشه خب اون یه فرض میشه، ولی به صورت نوعی که در معیب فرض شده است که اون رغبت که اون غرض را تأمین نمی کنه، این ملازمه داره با فلت خریدار دیگه، با اون جمع نمیشه. به صورت نه عیب ملازمه در مورد اون عیب ملازمه یه جوری است که اون غرضه از ما غرضه از این را کم میکنه. حالا اون در بعضی از موارد ممکنه عیب از جهت مالی هم چیز داشته باشه ولی قیمت او را پایین بیاره، ولی قیمت او را که پایین آورد در این با همین حالت هم خریده میشه. ماشین مثلا از جهت مدل و سیستم و اینا بالا باشه، او اگه یه ضربه ای در یه قسمتی مثلا بخوره به یه قسمتی از مثلا در او یه قسمت دیگه او از جهت مالی قیمتش رو پایین میاره، ولی اون قرض اینجوری نیست که در این حال اون قرض اقلایی از این ماشین با اون مثلا سرعت بالا با اون کیفیت را اون قرض را تأمین نکنه. بعضی از عیوب اینجور هستن که ممکنه اون قرض در این اینکه عیب هست ولی در این حال اون قرض هم اون قرض در مثل او وجود داره اون قرض رو هم تأمین میکنه، ولی اون عیبی که این قرض رو تأمین نکنه با وجود این قرض رو تأمین نکنه طبعا مورد رغبت عقلایی نیست. حالا این در به اصطلاح در بعضی از متاها ممکنه اینجوری باشه، متاهای لوکس و اینا خرید عیب در اینا اینجوری باشه که این قرض نوعی رو تأمین نکنه، ولی متاهای دیگه که حالت لوکس بودن را نداره خود اون استفاده کردن از خود متاها مورد نظره به خاطر خصوصیات تکوینی اونا مورد نظره، عیب در اونها نوعا ملازمه داره با نقص در تأمین اون قرض نوعی.
مثلا به خاطر قرینه این زیل متن کلام سید میتونیم بگیم مثلا مورد نظرشون این بود که معیب رو بخره به قیمت صحیح.
نه نه
فالوزا یه مسلم است که مثلا شبه با همین میگه اگر لب صفا و لهو فلهو رد و اول عرش
اون رد داشت مولوی جایی
که ما به
قیمت صحیح خریدیم، ولی
از
ارزبان به قیمت معیب
بمونیم.
نه لفت طبقه که معلوم که نمیدونه، فقیر نمیدونه که معلوم که ما مال صحیح میخره که اونجایی که نمیدونه. نه اون قبلش اینه که لفت طبقه اینه که قبلش اینه که اگه عالم باشه نمیدونه بخره، ولی اگر جاهل بود و ندانسته خریده حکمش اینه، ولی عالم هست نمیدونه بخره چرا نمیدونه بخره اینه. اینم اونه که تعبیر شده اینه که بالاخره این چیزی که معیب هست چون قرض را تأمین نمی کنه در معرض فروش هم نیست. خب وقتی در معرض فروش نباشه با قرض از مضاربه سازگاری نداره، چون عامل مضاربه پول داده است به این مالک رأس المال پول داده است با عامل که این پول از این پول سود بگیره. اگر معیب بخره که نتواند او را بفروشد در فروشش معطل میشه گیر میکنه، این که دیگه قرض منافی با اون قرض هست. خب این قسمت که معیب در جایی که مصلحت نباشد با فرض با علم به معیب بودن نمیتونه این را بخره. مقتضای قاعده طبعا اینه، چون اذن مالک فعل ندارن نسبت به این موارد. ولی آیا با روایات میشه این مطلب رو درست کرد یا نمیشه درست کرد؟ همونطور که در مسائل قبلی در مسئله شرایط به عقل، شرایط به اکثر از مد یا بی به عقل در روایات استدلال شده، اینجا هم در کتاب المجاربه بعض الاعلام معموله که ما به اون روایات میتونیم استدلال بکنیم. یعنی شرایط معیب اگر یه جایی را خریده ولو آلمان هم خریده که خیار عیبم نداره، ولی اون روایت اونجا رو میگیره، چون در روایت اومده که با معامل اگر با شرط مالک مخالفت کرد ضامن هست، ولی اگر ربی پیدا شد رب حاصل بین ما تقسیم میشه. اینم مشمول اون روایاته. تقریب استدلال اینه، به همون نحوی که در اون بیع به عقل یا شرای به اکثر اشکال شده در استدلال، اون نکته در این مسئله هم خودشون نشون میده. در جایی که عالم هست به این که این معیب هست و فرد بینید که مصلحتی در کار نیست، مصلحت مضاربه هم در اینجا وجود نداره، این در حقیقت تعجیل ضعف المال حساب میشه دیگه. یعنی مالی را خریده به حسب نظر او، مالی را خریده که در موجب تعجیل ضعف المال. خب اینجا نمیتونه این معامله، این روایات اینجا رو نمیگیره، بر اساس همون نکته که روایات اختصاص داره به جایی که عامل در مقام تضییع مال مالک نباشه. منتها از جهت صغروی ممکنه در بعضی از موارد یا در نوع موارد در مساقهای معیب که از نظر صغروی اشکال بکنه، بگه این موارد رو که میخره عملا در مقام تضییع نیست. در بعضی از موارد ممکنه اشکال بکنه، ولی از جهت کبروی این مطلب